أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته عبارت نسبتاً متولی رو از مرحوم کاشف الغطاء نوه خوندیم. در این عبارت طولانی بدون اینکه حالا با مثال‌های ایشون کاری داشته باشیم و بگیم درسته یا نادرست، یک نکته قابل اجتیاد بود و اون این که اساساً حفظ کتب زلال اگر تحریم شده یا اتلافش واجب شده، همه از باب مقدمه حرامه، مقدمه‌ای برای ازلال چون هست، مقدمه‌ای برای گمراه شدن چون هست، از این بابه. ولی اگر این مقدمیت خودش رو به نوعی از دست بده، حالا یا از این باب که کسی به وسیله این ازلال نمیشه، یا اینکه این هیچ نحوه تأثیری نداره بود و نبودش. این یه جلد کتاب و حالا شما از بین ببرید، این مقدمیتی برای اضلال نداره، که البته حالا درباره این مفصل صحبت میکنیم. خاطرتون باشه جای بحثشم مرحوم شیخ در بحث بیع تمر و عنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا مطرح کرده بودند، که این مطرح شده بود که آیا اگر کسی واقعا از شما نخره میره از کسی دیگه ای میخره، آیا این فروش عنب به او حرامه یا حرام نیست؟ که خب یه روایاتی هم داشتیم، نحن نبی تمرنا من نعلم انه سیجعله خمرا، که خب بحث‌های متفاوتی هم داشت. به این معنا که یعنی شما اگر نفروشی میره که دیگه میخره، خمر رو در هر صورت درست میکنه. حالا این کتاب هم ما حفظش نکنیم، یه کتاب تو کتابخونه بغلی هست، این بس تو ادله بهش میپردازیم. بزرگ دیگری که درباره معنای زلال صحبت کرده، معنای زلال رو باطل معرفی کرده، مرحوم نراقی در مستند. یادمون باشه اولی که وارد بحث معنای زلال شدیم، سه معنا رو مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم یا به معنای باطله، یا به معنای اون چیزی است که به قصد ازلال نوشته شده، و یا اون چیزی است که موجب ازلال میشه. ایشون ظاهرا مرادش اینه که نه باطله. عبارت شو ببینید صفحه 25. و المراد بالزلال ما خالف الحق. واقعا کما اینکه مخالف ضروری باشه، یا شخص منی که الان با این کتاب مواجهم یقین دارم در هر صورت که این مخالف حقه، او به حسب علم المکلف خاصتا. بدونید البته اون وقت اینو اگر ما مشروعیت بهش دادیم، داریم همجور حاشیه‌هایی میزنیم. بسیار بسیار آثار مخربی داره، چون شما به سرعت یقین پیدا میکنیم کتاب من باعث گمراهیه، منم یقین پیدا میکنم کتاب شما. اون وقت دو تا شیعه‌ام ممکنه شروع کنم کتابای هم رو بسوزوندن. زمانی که در روزگار خودمونم داشتیم، یه مجتهد 80-90 ساله بزرگی تو همین حوزه قم مقدس کتاب نوشت، بلافاصله بقیه گفتن کتاب زلاله و خیلی هم اذیتش کردن. و اما ما خالفه به حسب ظنه فلا، اونی که گمان میکنه نه، بله، ولی خیلی هستن سریع القطع اند، به خصوص آدم هر چقدر بی سوادتر باشه تسرعش در یقین پیدا کردن خیلی بالاتره، مثل داعشی ها. بعدیشون یه مطلبی میگن که هر آیا ملحق میشه به کتب زلال، کتب سحر و قیافه و اینها که قبلا بحثش رو سال گذشته داشتیم؟ میگن بله. روایت تو حفل عقول گفته بود که هر چیزی که ضرر میرسونه، حالا از عبارت های شیخ تو ادله، وقتی مطلب ادله رو میخونیم اون فراز مورد نظر روایت تو حفل عقول رو میاریم، یعنی هر چه جز فساد ثمره ای ندارد، ما یجی و منه الفساد محزن، این حرامه. لذا میتونیم بگیم خب کتب سحر ما یجی و منه الفساده، کتب قیافه ما یجی و منه الفساده. اما مشکل داستان اینه که روایت تو حرف سند نداره، و اگر قرار بود که جبران ضعف سندش بشه، باید فقها حداقل اینا رو تو کلماتشون می آوردن، به سحر و قیافه و اینا اشاره میکردن. لذا میگن ولکن لعدم تصریح الاصحاب به، یعنی به این الحاق، شهرتی که جابر ضعف سند تو حرف باشه به دست نمیاد، لذا شک داریم آیا کماکان حرامند یا نه، اصل نفیش میکنه، الا اینکه قصد داشته باشه کسی که با این به حرام برسه. از اینجا یه نکته دیگری هم به دست میاد، یعنی که همه در عبارت های نراقی در مستند یه بحث ثالثی هم پیدا میشه، و اون این که اگر کسی قصد توسل به حرام داره به واسطه نگهداری نه به واسطه نوشتن، به این توجه کنید. ببینید یه بحث اینه که شمای نویسنده از این کتاب چه غرضی داری؟ نویسنده. یه بحث اینه که من استفاده کننده چه غرضی دارم؟ ما تا حالا هرچه میخوندیم در جانب کی بود؟ در جانب نویسنده بود. میگفتیم زلال یعنی باطل که اصلا غرض درش دخیل نیست، موجب گمراهی میشه، غرضی هم دخیل نیست. اما وقتی سخن از غرض بود میگفتیم اونیست که برای رسیدن به حرام نوشته شده، یعنی غرض گمراهی، غرض ازلال در ناحیه کی بود؟ کاتب بود. اما در لسان مرحوم آقای نراقی ایشون قصد توسل به حرام رو ظاهراً در ناحیه مؤلف نبرده، در ناحیه کی برده؟ در ناحیه صاحب کتاب، خواننده، کسی کتاب مالکه. یه کتابی اگر هفتم دست من رسیده، البته این حرف خوبیه، ولی واقعیتش اینه که این از باب دیگه کتب زلال نیست، چون این کتاب که خودش زلال نیست، نویسندش هم که قصد زلال نداشته، من این کتاب رو ازش استفاده زلال میکنم، این دیگه ربطی به کتاب نداره. این هر چیزی که من ازش استفاده کنم شما رو گمراه کنم، خب همه آثارو داره. مثل که فرض کنید یه نفر یه ویدیو تو خونش داره، نگر میداره که مردم رو بیاره اونجا بهش به وسیله این ویدیو، به وسیله این مثلا وسیله فیلم گمراه کننده نشون بده، خب اینم حرام. ما سخنمون در اینه که کتاب به وصف زلال باشه، نه اینکه من استفاده کننده چه انتفاعی بخوام از این ببرم، چه استفاده ای ازش ببرم. و ممکنه فرض بفرمایید کسی یه کتابی هم نگر داره به قصد این که یه روزی با این کتاب بزن سر یه کسی اون کتاب اون فرد بکش، خب این نباید این کار بکنه، از آن مقدمه حرام. حالا مقدمه حرام حرام است و حرام است بحث دیگریست. پس قصد رو ما در ناحیه خواننده نباید ببریم، قصد الان در موضوع بحث ما که کتب زلال باشه باید بره در ناحیه نویسنده، که البته حالا میرسیم جلوتر که آیا حرف درستی است و حرف درستی نیست جای خودش. خب از اینجا به بعد بریم به بحث اون نزاع معروفی که بین صاحب حدائق و مشهور اصول این بود که بعدش رو داده بودیم، که ایشون گفته اون کتابای اصول همه عدم کتاب زلاله، لذا کتابای اصول رو باید بریزن دور. چی میگید آقا؟ بله؟ قبول نداره. من این دیگه کتاب زلال نیست، هر چی ازش استفاده باطل بشه حرام. نه نه اینو نمیگه، اصلی عنفی یعنی حقیقت، یعنی حرام بودنش، انتفاع. نمیخواد بگه اگر استفاده میکنیم میشه کتاب زلال، یعنی در موضوع موضوع نمیخواد درست کنه، داره حکم درست میکنه. کتابی در باب سر نوشته شده، ایشون میگه که
ولی اگر ازش استفاده باطل بشه جزء کتب زلال.
اینو نگفته، ایشون در رابطه با حکمش داره، من المحرمات هل تلحق و امثالها من المحرمات، یعنی اون حرام های دیگه‌ای که اینا هستن که اینا مسلم الحرام هستن، حالا اینا به کتب زلال هم ملحق میشن. ما در روایت توحف العقول که موضوع سازی نمی کنیم، که در روایت توحف نیمده بگه اینا کتب زلال هستن یا کتب زلال نیستن، روایت توحف حکم سازی میکنه.
اینجور هم روایت توحف رو میگه چون ضعیفه و شهرت رو راستش نگرده این میزنی که نا، ولی در کتابی که در سن نوشته شده اگر ازش استفاده باطل بشه جزء کتاب های زلال حساب میشه.
عرض من هم همینه، میگم نیا کنید قصد طرف میخواد توسل پیدا کنه ربطی به فرض کتاب نداره. اینشون یا حکمو داره میاره یا موضوع رو، اگه حکمو میاره هر چیزی شما میخوای از استفاده حرام بکنی حرامه، اگه میخوای موضوع سازی بکنی قصد شما یه خواننده کتاب من کتاب زلال نمی کنه. شما میخوای از این کتاب استفاده زلال بکنی، کتاب زلال نمیشه. عرضم هم همینه، میگیم نمیتونه قصد خواننده بیاد کتاب رو تغییر دوش تغییر ماهیت ایجاد بکنه. نکتتون نکته خوبی بود، حالا همین کار داریم میکنیم دیگه، همین بحثا داریم میکنیم چی هست، یعنی ببینیم مطلبش از کجا در میاد. عبارت مرحوم آقای نراقی رو ببینید، مرحوم نراقی بعد از این که به صحبت‌های آقای اردبیلی محقق اردبیلی میپردازه، میگه فقیه انه لا ریب ان هذا العلم، و یعنی علم اصول، چون انه تعبیر اینه که مرحوم محقق اردبیلی داره لا قصور فی اصول فقههم، یعنی اصول فقه اهل سنت و اشکال نداره، مشکلی نیست اصول فقه اهل سنت. مرحوم صاحب حدائق محقق بحرانی میگه انه لا ریب این علم اصول و اختراع تصنیف فیه و تدوین لاصولهی و قواعده انما وقع اولا از طرف عامه. فان من جمله من صنف فی شافعی، که میگن اولین کتاب اصول شافعی نمیشه. و هو در عصر ائمه مع انه لم يرد عنهم علیهم السلام ما یشیر الی، ائمه با این که شافعی بود نیومدن راجع به اصول فقه حرف بزنن، فضلا ان یدل علی، فضلا این که بخوان به این مطلب دلالتی بکنن. ولو کان حقا، اگر علم اصول حق کما یدعونه، بل اصل از احکام شرعی کما یزعمونه، ائمه ازش غافل نمی شدن. لما غفل عنه ائمه علیهم السلام، در حالی که ائمه خودشون حریصن بر هدایت شیعشون. الا کل نقیر و غمتیر، به همه چیزا، علا من تتبع اخبارهم اخبارهم از ما من حالت الا من حالات انسان، در معکل و مشرب و ملبس و نوم و یقظه و نکاح و همه اینا، الا اینکه ائمه راجبش روایت دارن، حتی در رابطه با دستشویی رفتن، که اگر ولو اراد انسان ان یجمع ما ورد فی باب الخلا لکان کتابا علایده، یه کتاب میشه. فکیف یغفلون ان هذا العلم الذي هو بزعمهم مشتمل على القواعد الكليه والاصول الجليه والاحكام الشرعيه. ائمه از یه همچین علمی چطور غافل بودن در وقت اونها هم شافعی این کارو کرده؟ و کذالک اصحاب اونها در زمان ائمه، این همه فقهای بزرگ بودن، مع رؤیتهم العامه که عاکفین علی تلک القواعد و الاصول، میدیدن عامه این حرفا رو میزنن، یعملون به، به اونا عمل میکنن. لذا هیچ کدوم از فقها نفهمیدند الا ان انتهت النوبه بعد الغیبه شیخ طوسی رحمت الله علیه، فصنف فیه، ایشون یک کتابی نوشت استحسانا لما رآه فی کتبه، مطابق اون چیزی که اهل سنت در کتبشون بود شیخ طوسی هم چیزی نوشت. و خالفهم فی ما لا یوافقون اصول مذهبنا و قواعده، بله کلیتشو استحسانن مطابقن لونا نوشت، بعضی اونایی که با قواعد مذهب ما نمیساخ اونا رو کنار زد. بعدم این افتاد تو دست شیعه، ثم جرا بعد ذالکه علا ذالکه من بعدی من اصحابنا، کما هی قاعدتهم غالبا در متابعت از فتاوی و نوشته های شیخ انصاری، شیخ طوسی. و بالجمله فان الامر فی ما ذکرنا از هر من ان یخفا عند الخبیر المنصف فکتبهم فی، ظاهر عبارت یعنی کتب فقهای شیعه، فی یعنی در اصول فقه، لا تخرج عن کتب اهل الزلال، از کتب اهل زلال خارج نیست. البته این امم نلوک فی المقام، چون مرحوم شیخ بهرانی بلا فاصله میگه که نه فکتب فی لا تخرجن کتب اهل زلال این امم نلوک، اگه حکمو تعمیم بدیم یعنی چی؟ یعنی اگه بگیم حفظ کتب زلال حرامه، کتب اصول فقه هم حرامه، همین کتاب خونی که نجسیم نشبس اصوله، باید فردا آتیش بزنیم زیرو. ولی بعد میگن الا انکه قد عرفت ان اصل البنا کان علا غیر اساس، به اصلش غلطه، فسار معرضن لحصول شک و شبه و الالتباس. لذا این اصل حکم رو ما قبول نداریم، چون اصل این حفظ کتب زلال حرام نیست. از خوندیم از مرحوم نراقی، نراقی میگه اصل این که حفظ کتب زلال حرامه رو قبول نداریم. خب باز اشاره کردم، ببینید وقتی قرار میشه هر چیزی رو که من فکر میکنم گمراه کننده است حرام باشه، خب محقق بهرانی هم میگه آقا از دید من اصول فقه چون در دوره ائمه نبوده حرام. البته این کتابی که حداقل ناظری که چاپ شده یه پاورقی مفصلی اینجا داره، نوشته معرفت نمیدونم اشمال مرحوم آیت الله معرفت باشه، کسی دیگه ای به عنوان معرفت حاشیه زده که توضیح داده نه اون وقت بوده، روایاتش هم بوده اینجور نبوده و ایشون مثلا بی‌انصافی کرد. بالاخره میگه باطله، میگه نه زلاله. چرا دیگه؟ از دید اونا اصولی بودن مزل، هم مزل هم زال.
دیگه نوشتن اما خودشون
چیزی نگفتن. خب دیگه ایشون میخواد بگه پس اینا گمراه کرده شما رو از مسیری که باید برید سراغ روایات، انداخته به مسیری که رفتید سراغ اصول. اصل عدمه که ایشون هم داره میگه خود این گمراهیه دیگه، اصلی نداره، گمراهی گمراهیه، احراز گمراهی میکنه. شیخ طوسی گرفتار این مسئله است. قبلا هم خوندم براتون در اول کتاب مبسوط خیلی ناله میکنه که آقا ما اومدیم داریم فقه و تدوین میکنیم، کلی به ما بعد بیرا گفتن که شما اومدی کتابای فقه رو چرا تبویب بر اساس اهل سنت میکنی؟ یعنی شیخ خب میفهمیده که باید بیاد روایات و فقه ازش در بیاره. کتاب روایت، کتاب روایت، فقه فقه، شما روایات و از روایات فقه در میارید. قبل از اون فقهای شیعه میگفتن همه نه همین روایات ها بسه، شما میخوایی ببینی نماز چه کار بکنی بر کافی رو برده بخون، من لا یحظه رو بخون. شیخ و متوجه میشده الا ماشاءالله مسئله جدید پیدا شده، بعد از این عمومات روایت که در رایه بار آوردیم اون مقدمه کتاب خوندی که خلاصه ناله ای از این مقدسین و اخباری های زمان خودش سر میده. اینجا هم در بحث اصول مورد نقد قرار گرفته که اصلا چرا اصول نوشتی. صاحب حدائق گفته که کتابای اصول فقه شیعه زلاله، صاحب مفتاح الکرام میگه اصلا کتاب خودتو زلاله. ببین و من الزلال المحض الذي يجب اتلافه على مذهب شهید ثانی کلام صاحب حدائقه في المسأله في آخر عبارته حيث افترى على اصحابنا و اساتين مذهبنا که چی؟ به انهم اتبع الشافعی تدوین اصول تدوین الاصول، اونم از باب استحسان، یعنی هیچ دلیلی نداشتن همجور خوششون اومده عشقکی این کار کردن. و تول فی ذلک غایت التدویر، همین کل عبارت مرحوم نراقی همین قد بود، مرحوم بهرانی همین قد بود، میگه غایت التدویر خیلی توش حرف زده. و ملع الغرطاس من عباطیل، پر کرده کاغذ و از عباطی. نسأل الله سبحانه و ان یسامحنا جمیعا من اثرات الاقدام، یعنی لغزش ها و مزلات الاقدام. خب
اینجایی که میگه سکوت کردن علمه در نسبت کتب اهل سنت، اون جواب شد؟
حالا الان که ما نمیخوایم اصول فقه دفاع کنیم، من میگم نگاه کنید بالاخره اس کی جواب نده؟ صاحب حدائق جواب نده، مفتاح کرامه بقیه اردبیلی که بالا میگه اصول فقه اونا رو جایزه، اصول فقه اهل سنت رو میشه نگه داشت. ایشون میگه نه اینا همه حرامه، همینقدر میگه زلاله گمراهیه. حالا ما الان حرفش رو نمیخوایم بگیم درسته غلطه، داریم فعلا میگیم ببینید این فضای فکریه. از اون ور صاحب مفتاح الکرامه میگه نه خیر، کتاب بهرانیه و همه فقهای درجه یک و بزرگ شیعه. یه بحثی هم قبل ورود به ادله بگیم. ببینید یه بحث در میان ما مطرح بود، تو عبارات هم هی خوندیم، قبلش هم دیدیم که یکی از مصادیق بزرگ کتب زلال رو چی قرار داده بودن؟ کتب ادیان سابقه. مرحوم شیخ انصاری ظاهرا اینجا برمیگرده میگه نه اینجور نیست، ثم الکتب السماویت المنسوخه، اما غیر تحریف شده است. حالا ما کجا بفهمیم تحریف شده یا نه نمیدونیم، اما میگم این داخله در زلال نیست. خب درست، چرا؟ به خاطر اینکه نسخ عبارت ها رو خونده بودیم قبلا، نسخ عامل این نیست که شما بگید که این زلاله، تو قرآن هم ناسخ و منسوخه. اما محرفه، محرفش کدومه؟ تورات و انجیلی که همین الان دست مسیحی ها و یهودی هاست، علاما سرح به جماعه اینا. اگر گفتید مراد از زلال باطله، بله اینا داخل درشه، فهی داخلتون فی کتب زلال بالمعنى الاول به نسبه الینا. اما اگر گفتیم آقا نه موجب گمراهیه، نه اینا موجب گمراهی نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه خب مسلمونا که میدونن دین این بابا کلن به درد نمیخوره، کتابشو نمیرن سراغش. حیثو انها لا توجب للمسلمین بعد بداهت نسخها زلاله، موجب زلالت نمیشه. بله یهودی ها و مسیحی ها اگر برن به او مراجعه کنن گمراه میشن، اما ما الان بحثمون در این نیست که کتب زلال برای یهودی ها و مسیحی ها چیه. ما زلال برای مسلمان ها رو داریم میگیم، نه توجب زلالت رو برای یهود و نصارا قبل از اینکه دینشون نسخ شده باشه. پس نکته‌ای که وجود داره، مرحوم شیخ از این جهت میگن حفظ تورات و انجیل اشکال نداره، فعدله متقدمه دلالت بر حرمت حفظ نمی کن. همین مطلب هم تقریبا مورد توجه مرحوم صاحب جواهره. ایشون میگن ولیس من کتب زلال کتب انبیاء سابقین مالم یکن فیها تحریف. خب حالا کجا بفهمیم نمیدونیم. از نسخ لا یسیرها زلالا، اینا رو زلال قرار نمیده. ولذا ائمه ما داشتن، ولذا کان بعض ائمتنا، کان بعضها عند ائمتنا و ربما اخرجوها، حتی بعضی از ائمه کتابای تورات و انجیلو از پس توی خونشون، از توی کتاب خونشون، از جایی که نگهداری میکردن درش میابردن لبعض اصحابه. بل ما کانم اینها مثل زبور و اینجور چیزا، اینا من احزن کتب رشاده، اینا خیلی هم مطالب خوبی داره، بهش عمل بکنید خیلی هم خوبه. لعنها لیست الا مواعظ و نعوا. البته صاحب جواهر میگه اون مقداری که ما دیدیم حسب ما رعینا. خب یه جمع‌بندی بکنیم. قبل از اینکه جمع‌بندی بکنیم، بعض اصحاب هم دیگه ائمه بالاخره بر بعض بس نگهداری میکردن، اما کافیه دیگه حفظش میکردن. بله بله، میگم از کجا تشخیص بدیم کار سختیه، نمیشه فهمید، اما عبارت شیخ خوب صریح بود. ببینیم ما جز با بررسی ادلمون نمیتونیم بگیم. یه مطلبی از صاحب جواهر قبلا خونده بودیم که ما لفظ زلال نداریم که متعبد به اطلاق این لفظ باشیم. لفظ زلال در عباراتمون نیست، در روایاتمون هم نیست، فقط در عبارات فقها هست. خب اونا هم از استیادیه. ما باید ادلمون رو بررسی کنیم، ببینیم میزان سعه و زیغ ادله چقدره، چه مطلبی رو روایات تحریم میکنن، چه مطلبی رو ادله تحریم میکنن، میگن این حرام اون حرام نیست. فیلم، اینترنت، فضای مجازی، نقاشی، کتاب، مکتوبات غیره کتاب مثل روزنامه و مجله، همه بریم ببینیم آیا ادله ما قصد ازلال رو دخیل میدونن، خود ازلال رو دخیل میدونن، آیا یک عنوان دیگری در مسئله دخیله که اون محل بحثه. اگر هم گفتیم نه خود ازلال مهمه، اون وقت اینو بررسی کنیم که چه مقدار از ازلال تحت حرمت قرار میگیره. چون این نکته یادتون باشه عرض کردیم اول بحث، یک احتمال ازلال چقدره؟ چا چون اضرار قطعی که نیست. یعنی یه وقت یه چیزی قطعا شما رو گمراه میکنه، یه وقت نه، ممکنه شما رو الان گمراه نکنه، بعدها گمراه بکنه، ممکنه نه، این 5% در گمراهی شما دخیله، باید 95% عوامل دیگه هم بیاد. بسیاری از ما در امهات مسائل دینی شبهه داریم، یا خودمون متنبه نیستیم، یادمون نیست، الان علم به علم نداریم، ولی فضاش که پیش نیاد اصلا اونا به سرمنشأ اثر نمیرسه. یعنی ممکنه الان یه نفری فرض کنید در یک بحث اصلی فقهی الان اگر واقعا خودشو واقعی بکنه اونه خیلی اعتقادی نداره، مثلا یه زنی ممکنه فرض بفرمایید به بحث تعدد زوجات اعتقاد نداره، فضا پیش نیمده، ولی همین اگر بره مثلا تو فضاهای عمده قرار بگیره آرام 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 این اعتقاد رو بروز میده، ولی همین جوریش ممکنه نگه، اثر هم تو زندگیش نکن. پس میزان احتمال چقدره؟ آیا با هر احتمالی تحریم روش میشینه؟ دوم این که در چه چیزهایی اگر باعث اضلال میشه این کتب کتب اضلاله، در عقاید، باز در اصول عقاید یا فروع عقاید، در فقه، در اصول و امهات و قواعد فقهیه، یا در غیرشه، در اخلاق، اینو معمولا آقایون بحث نکردن، اینم خیلی مهمه. اگه یه کتابی نوشته شده که آدم ها رو از حد فقه و اصول و عقاید خارج نمیکنه، اما کتابی است که موجب بی اخلاقی میشه، کینه توزی میاره، حسد میاره، پرخاشگری میاره، بی ادبی نسبت به والدین میاره، یا حتی یه پله دیگه بریم بالا، سبک زندگی ها رو عوض میکنه. یه کتابیش سبک زندگی ها رو عوض میکنه. آیا این هم کتاب زلاله؟ مثلا فرض کنید به بچه ها میگه نه، شما اگر به سن مثلا 17-18 سالی رسید دیگه نمیخواد بر باباهاتون گوش کنید، دیگه برید دنبال کار زندگیتون. تو آداب اجتماعی به دخترها میگه اصلا کی میگه خواستگاری باید بشه، شما بر خواستگاری. ببینید این هیچ بحث شرعی نداره، این آداب اجتماعی ماست. اگه یک کتابی نوشته بشه به این که کی میگه مرد باید بره خواستگاری، زن داره، خیلی هم اثر بکنه. حالا امروزه بیشتر از کتاب فیلمه، یه فیلم میتونه کار 100,000 تا کتاب بکنه. آیا اینام تحت حرمت قرار میگیره؟ پس الزاماً اضلال در عقاید نیست، ممکنه در فروعات احکام باشه، ممکنه در آداب اجتماعی باشه، ممکنه در سنت‌های اجتماعی باشه، ممکنه در سنت‌های قوم و قبیله باشه. اینا رو باید ببینیم هر کدومش چقدر دلالت، هر دلیلی چقدره، هر دلیل میزان دلالتش چقدره، اون دلیل رو محور قرار بدیم. ما متعبد به لفظ زلال نیستیم، البته البته یکی از ادله که خواهیم دید اجماعه. آیا میتونیم اونو بپذیریم؟ نمیتونیم. حرفمون نسبت به او چیست راجع به شرط است؟ قبل از اینکه بحث رو تمام بکنیم برسیم به بحث ادله که از فردا میخونیم، اولیش هم دلیل عقله که اوسع ادله است، ولی به نظر میرسه از یقش خواهد شد، غالب بیانی که خواهیم گفت فردا تو بحث عقل یه نکته به ذهنم میرسه دوستان حتما بهش توجه بکنن، که بحثی ها چون ندیدم تو بحثای دلیل عقل بگم فردا انشاءالله مطرحش میکنم حتما بهش دوستان توجه بکنن، چون دلیل عقل از ادله ایست که خیلی یتیم و بیپشتوانه و ایناست تو فقه. معمول از این قالب اون بحث دلیل عقل برسیم مطالبش رو بگیم، یه چیزی به ذهنم میرسه میگم ندیدم کسی بگه بررسیش بکنیم. ببینید مسئله گیج بودنش بحث بسیار بسیار تاریخی است. این عبارت مفتاح الکرامه رو ببینید، و کان الاستاز الشریف قدس الله روحه و عشره مع آبائه، استاد ایشون آبائه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، ظاهرا محقق اردبیلی باشه، منذ 17 سنه تقریبا در طول 17 سال که ایشون پیش او درس خونده، یوم قراءتنا هذه المساله عنده، وقتی که ما داشتیم مساله رو پیش می‌خوندیم، مستشکلا فی تحریر الموضوع، داشتیم میگفتیم آقا موضوع رو اشغال کنیم ندارید، و خرجنا من عنده ولم یستقر رأیه المبارک علی شیء، نتونست آخر بگه موضوع کتب زلال چیه. من عبارت رو پیدا کنم، موجب یه چیز افتاده، موجب زلال شود ولو باطل نباشد و یا به قصد ازلال حاصل نشده باشد ولی موجب زلال باشد، حکم آن حرمت است. بله درست اقوا آقای عباسی. خب انشاءالله تا فردا.